یه اصل ثابتی، یک قانون جامعی نیست که ما اگر شک کردیم به اون اصول اولیه مراجعه کنیم. یه وقت هست نه، یه اصل ثابتی هست، مثلا یه یدی هست، یک حرمت خاصی هست در جریان قضا. مثل بعضی از موارد عناوین معتبر دنیایی دو اصل هست، یکی اصالت الصحه هست که اگر این قاضی واجد شرایط هست و هم حالا اگر اجتهاد لازم بود که مجتهد است، اگر تجزی کافی بود که متجزی است و عدل او هم ثابت شد، یک کاری انجام داد، ما دو تا دلیل شرع پسندی داریم که محکم با او اداره بشود. یکی اصالت الصحه در فعل اوست که این اصل حاکم است، یکی هم ظاهر حال مسلمان است که این ظهور حال هم تقریبا اماره است، اون اصالت الصحه که اصل است. این دو شاهد را نسبت به صحت حکم قاضی بیان کردن که اگه ما شک کردیم که این قضا صحیح بود یا نه، هم اصالت الصحه است. مثل این که بیعی که نهایی میکنن، یه آقایی خرید فروش کرده در مغازه، اصالت الصحه تو کار اینه دیگه، ما تمام این معاملاتی که مردم میکنن با اصالت الصحه داریم زندگی میکنیم دیگر. و نسبت به بعضی امور هم گذشته از اصالت الصحه، یک ظهور حال هم داریم که این اماره است، اون اصالت الصحه اصل است، این اماره است. خب این شخص مسلمان عاقل ظاهر حالش اینه که برابر با اسلام دارد عمل میکنند دیگر، این قاضی عادل ظاهر حالش اینه که برابر با قانون الهی دارد عمل میکنند دیگر. پس هم اصالت الصحه حاکم است، هم ظاهر حال. حالا اگر یک کسی شکایت داشت و رفت در محکمه دیگری از این قاضی شکایت کرد، اون صاحب محکمه برابر با اصالت الصحه و برابر با ظاهر حال اعتنایی نمی کند، بگه که این درست. یه وقت است که نه، این کسی که شکایت کرده است شواهدی، مدارکی، منابع نشون میده که ایشون به استناد شهادت فلان شاهد حکم کرده است که او آدم فاسقی است، به استناد سوگند این شخص شاهد که این شخص به چیزی معتقد نیست. اگر این شکایت کننده پرونده مستندی ارائه کرده است که در مدارک این قاضی نقدی دارد، قاضی به استناد بیانیه شاهد و سوگند منکر حکم کرده است، اون محکوم علیه میگوید به این که شاهدی که شهادت داد فاسق است، سوگندی که سوگند یاد کننده ایراد کرده است روی اعتقاد نبود. روی این منابع در ادله قاضی نقد دارد، این رو محکمه دوم گوش میده. حالا محکمه دوم که گوش داد بیاد بررسی میکنه، اگر دید صحیح هست که حکم او رو نقض میکند و اگر صحیح نبود که هیچ. لیکن گاهی این شخص میگوید در سابق که باید نسب بیاید از طرف ائمه علیه السلام یا منصوبین از طرف ائمه، این اشکال این مستشکل این محکوم علیه اشکالش اینه که این قاضی در روزی حکم کرده است که هنوز نسبش نیامده، نسبش یه روز بعد آمده. مثل که الان اینا که کارهای قضایی انجام میدن و دانشیارن و امثال زاره، اینا یه مدتی دستیار دستگاه قضایی هن، پرونده ها را تنظیم میکنن تا یاد بگیرن، آموزشی هستن، هنوز پایان نامهشون تصویب نشده، هنوز حکم قضاییشون نیامده، نسب نشده که بشه قاضی. این کار را دارد انجام میکند، به یاد میکند، چند سال هم از این کار میکند. اشکالی که این محکومون علیه دارد به محکمه قضات ارجاع داده است، میگه که این شخص که دستیار قاضی است، هنوز حکمش صادر نشده، آمده حکم کرده. ما در اصل قضا هیچ حرفی نداریم، ولی این حکمش قبل از نسب است، قبل از اینکه قاضی بشود است. تو این کتاب های فقهی میگن این شخص قبل از اجتهاد این حکم را داده. حالا الان سخن از اجتهاد هم سال زالک نیست، الان سخن از این است که این پایان نامش تصویب شده یا نه، حکم قضایش ابلاغ شده یا نه. الان سال هاست که ایشون تو دستگاه قضایی هست تا یاد بگیره و کار آزمایش کنه. اون محکوم علیه میگوید به اینکه روزی که ایشون حکم کرده است هنوز حکم قضایی نیامده، هنوز اون پایان نامش تصویب نشده، این روز اشکال میکنن. در اینجا دو مطلب هست، یکی اینکه این حکم اصولی رو ما چی رو تنظیم بکنیم، یکی اینکه اونی که حاکم بر این امور اصولی است ما چیکار بکنیم. ما دو تا حادثه داریم، مجهوله تاریخ، این شخص حکم کرده است و پایان نامش هم آمده، هم حکمش حادثه هم پایان نامش، هم ابلاغش حادثه هم حکم حادثه. ما نمیدونیم این حکمی که ایشون انجام داد بعد از ابلاغ قضایی اوست یا قبل از قضای او. فهاهونا مجهولتان که تاریخشون معلوم نیست، یکی این که او حکم کرده است، یکی این که ابلاغ قضاییش آمده. این محکوم علیه که شکایت کرده و محکمه قضات میگوید قبل از این که ابلاغ قضایی او بیاید، یا به تعبیر فقهای ما تو کتابهای فقهی قبل از اینکه اجتهادش تصویب بشود حکم کرده است. اونها میگوین، خود اون قاضی میگوید که نه، من بعد از ابلاغ حکم کردم. الان دو تا حادثه مجهولت و تاریخ داریم، یکی اصل حکم یکی ابلاغ. آیا اصل حکم مقدم بر ابلاغ قضایی است که حق با محکوم علیه باشد و شکایت وارد باشد و محکمه قضایی باید رسیدگی کند، یا ابلاغ قبل از حکم بود که او حقی ندارد و این حکم صادر است؟ بله خب، تو این فقه با که بحث میکنن مجهولت و تاریخ، یعنی گاهی تاریخ یادشون میره یا اشتباه میکنن ذهن بکنن، ولی چیزی که بی تاریخ نیست که. یه وقت هست که نظیر این نوم و طهارت است، یا آقای وضو هم گرفته یه لحظه تو این محفل چیزی که نشسته بود یه لحظه هم خوابش برده، حالا نمیدونه این خواب بعد از اون وضو بود یا وضو بعد از خواب بود. این یه امر عرفی است. همه، یعنی همه این کتاب فقهی از این مثال ها زیاده، همه شو که تو مسئله قضایی نیست که هر روز تاریخ بنویسن، که مجهوله یا تاریخ یعنی مجهوله یا تاریخ دیگه. اینی که تو اصول خوندید که اگر دو تا حادثه داشته باشه مجهولت یا تاریخ باشن، یه وقت از این حادثه مجهول تاریخ هست میگن استثناء میکنیم، عدم وجود داره تا این، اما این حادثه بعد از او واقع شد یا نه اصل مثبت است و اصل نمیتواند لوازم عقلیش ثابت کند. عدم وقوع اون را تا این زمان میدانیم، اما پس بعد از این واقع شد لازمه عقلی است، لازمه عقلی هم استثاب ثابت نمی کند. حالا اگر دو تا حادثه مجهوله تاریخ بودن، مثل یه آقای هم میدوند که رفته وضو گرفته، هم میدوند که در این محفلی که نشسته بود در پای سخنرانی مثلا فرون آقا یه لحظه خوابش برده، الان دو تا حادثه مجهوله تاریخ هم، نمیدوند که این وضو گرفتن قبل از خواب بود یا خواب قبل از وضو بود، این چه کار بکنن؟ اصل عدم تقدم این یکی معارض است با اصل عدم تقدم اون یکی، این چه کار باید بکنن؟ اینجا هم همینطور است، یک ابلاغی آمده یا نسبی آمده، یه حکمی هم صادر شده، اگر اون حکم بعد از ابلاغ باشه، یعنی بعد این که پایان نامش تصویب شده ابلاغ قضایی و آمده و او به نام قاضی شناخته شده، این حکم صادر کرد، خب این حکم صحیحه. اگر این حکم قبل از ابلاغ او باشه، این حکم باطله. تو کتابای فقهی ما از اجتهاد مثال میزدن، قبل از این که اجتهادش تصویب بشه این حکم کرده یا بعد از این اسک کرده. اینجا دو تا حادثه مجهولت و تاریخ داریم، میگیم اصل عدم تقدم اون یکیست بر این، این معارض است به این که اصل عدم تقدم این است بر او. ما این دو تا حادثه رو چیکار بکنیم؟ این دو تا حادثه مجهولت تاریخ، کسی بخواهد طهارتش استصحاب بکنند که قبلا طاهر بود الان کما کذاله. این نقض میشد به این که این یه لحظه که خوابش برده و ناقض به عمل آمده میر این هم استحصال میکند تا الان. این دوتا حادثه مجهول تاریخ هیچ کدام با استحصال مشکلشون حل نمیشه. اینجا هم همینطور است، دوتا حادثه مجهول تاریخه. اون شخص شاکی میگوید به این که این قبل از اینکه پروندهش تصویب بشه ابلاغ قضایی بیاد آمده، چون سالهاست که داره تو دستگاه قضایی یاد میگیره این پرونده ما را هم گرفته و حب کرده، در حالی که دو روز بعد ابلاغ قضاییش آمده. اونا میگن نه، ابلاغ قضایی آمده، ما بعد از ابلاغ قضایی این پرونده را رسیدگی کردیم. این دوتا حادثه مجهول تاریخ از نظر اصولی مشکل حل نمی کنن. ولی اون چه که مشکل حل می کند اون اصل حاکم و ظهور حال است. ما یه اصالت صحیح داریم یک، و ظهور حال مسلمان عاقل داریم دو. این اصالت صحیح اصل است، اون ظهور حال تقریبا اماره است. اگر اون اصل به کمک این اماره با تأیید اون اصل مشکل حل کردن، خب معلوم می شود که این در حال صحت و واجد شرایط بودن حکم کرده است. و اگر نتوانستن حکم بکنن از اول بود بررسی بکنن. ولی در ظواهر امر اینه که این کسی که آدم عاقلی است و سالیان متوالی هم دستگاه قضایی هست و از این امرم با خبر است که از کسی که کارهای آزمایشی می کند، کارهای تعلیمی می کند، حکم نباید صادر بشه. همه اینها را می داند. آدم متشرم هست. ظاهر حالش این است که این بعد از دریافت ابلاغ و رسمیت شناخته شدن پایان نامه این حکم رو کرده است. اگر اصالت و صحه از یک سو، چون این دوتا استصحاب مجهوله تاریخ مشکل حل نمی کنن که اصل عدم اون است تا این، اصل عدم اون است تا این، این دوتا استصحاب معارضه همن، با استصحاب مشکل حل نمی شود. اگر با این اصالت و صحیحی که بنای عقلا هم همین است که سبق اماره ندارد ولی اصالت و صحیحی است که تقریبا اماره تأییدش میکنند و ظاهر حال است که ظاهر حال یادم عاقل یادم مسلمان دارد برابر وظیفه انجام میدهد که تقریبا سبقه اماره‌ای دارد، اگر این مشکل حل بکند دیگه به پرونده این شاکی اعتنایی نمیشه. اگر نه زمینه طوری بود که نه اصالت صحه جاری بود نه این ظاهر حال، این محکمه دوم که در دستگاه های قضایی هست که شکایت از قضات هست که کاری به اصل جریان ندارن که حق با مدعی است یا با منکر، اونو دوباره باید تجدید نظر بشه. لذا در اسلام از دیر زمان این دو دستگاه در دستگاه های قضایی بود، یک دستگاه با مدعی و منکر کار داشتن که حق با کیست، یک دستگاه با پرونده های قضایی کار داشتن که آیا قضای این قاضی درست است یا قضای این قاضی درست نیست. دو دستگاه کاملا جدای از هم از دیر زمان تو روایات ما بود، الان هم که رایج هست که گاه انسان شکایتاش از طرف مقابل هست که میشه بیانه و یمین مدعی و مدعاله امثال زاره، گاه شکایت از قاضی است که پرونده های مربوط به شکایت از قضات کاملا مرزش از این پرونده ها جداست. روایات ما کاملا جداست، مرزبندیاش هم کاملا جداست. اون روزی که از حضرت امیر شکایت کردن، حضرت به عنوان متهم وارد محکمه شد، از همون روز شروع شده که گاهی از قاضی شکایت میکنن دستگاهش جداست، گاهی از منکر و مدعی و قاصب شکایت بکنن که پرونده رایج قضایی است. اگر چون که پرونده از سنف قضا بیرون باشه، پرونده کاملا از دستگاه قضا بیرون میره، میفته تو همون جریان اول. در این اول یعنی چی؟ در بخش های اول که شعبه های فراوانی دارد، طرفین دعوایی که مدعی است که منکر، در باره اموال و امور بادی بحث میکنن. یه وقت هست نه، یه کسی قاضی نماست، پرونده هایی دارد، این دو تو محکمه قضات نمیبرن، این تو قاضی نیست، این قاضی نما بود، این مفتی نیست، مفتی نما بود، این پروندهش برمیگرده به همین پرونده توده مردم. یه وقتی کسی مال مردم رو میگیره، یه وقتی حق قضایی رو میگیره، یه وقتی حق مرجعیت رو میگیره، یه وقتی حق فتوایی رو میگیره، این میره هم جایی که توده مردم رو بره اونجا. این دیگه تو بخش شکایت از قضات نیست. فتحصل انها اونا امرینه، یکی این که یه پرونده است که به امور مردم میرسد، یه پرونده است که به امور قضات میرسد، که این قاضی است و قضایی و حتمی است، صلاحیت قضا دارد، اینجا بیراها رفت است یا نه. یه وقت است کسی قاضی نماست، وقتی معلوم شد که این قاضی نماست، کل پرونده او برمیگردد به همون شعبه های توده مردم. این مثل یه آدم قاضی است که خلاف کرده. فتحصل انها هنا امرینه، در اونجا که قضا قضای صحیح است، دو تا امر مجهول تاریخ داریم که با استصحاب این مشکلات حل نمیشه. فقط در مسئلهایی که میتواند مشکل حل کند، اصالت صحه است از یک سو، ظاهر حال آدم عاقل مسلمان است از سوی دیگر، که این میتواند حل کند. اون آخه محل ابتلا نیست فعلا، اونجا که معلوم باشه حکمش روشنه. یکی این معلوم هست، تا این زمان دیگه ما استصحاب عدم نمی کنیم. اما اونی که مشکل ما هست که فعلا محل ابتلا است، این صورت است که هر دو حادثه مجهولات تاریخ هن. ما نمی دونیم که اون مقدم است یا این، چون آخه محل ابتلا اینه، اشکال هم اینه. این شخص می گوید به این که ابلاغ قضایی او فلان روز آمده، این که مشخص است حکم او قبل از این بود، اون یکی میگه نه حکم این بعد از این بود، یکی معلوم است یکی مجهول، یا هر دو مجهولن. اگه هر دو مجهول بودن حکمشون همین است. اما بخشای دیگری که سوال کردن چرا این قانون اساسی مذهب حق اثنا عشریه را تبدیل کرد به مذهب حق اسم شریف اثنا عشری برده نشد. قبلا مستحضرید که این دستگاه های دولت یک افتخاری داشتن که ما شیعه اثنا عشری هستیم، و همه هم به این افتخار او ساکت بودند و امثال ذلك. اما بعد انقلاب همه مسئله دار شدند، طلبکار شدند، حق داشتند. من یادم در همون کمیسیون اول قانون اساسی، چون یک کلیاتی دارد بعد اصول فرعی، در اون کمیسیون اول مربوط به کلیات بود، اونجا یک کلمی همراه ما بود. در اونجا صحبت شده بود که مثلا غیر مسلمان در کشور اسلامی و جزیه بپردازند. میگفت حاج آقا اصلا اسم جزیه رو نبرید، اگر شما بگید ماها که اقلیت دینی هستیم اینجا با جزیه بدیم، در تمام کشورهای دیگر میگن مسلمان هم با جزیه بدن، شما چون در اونجا جز اقلیتی. اینه که اصلا اسم جزیه برده نشه، لذا در قانون اساسی اصلا صحبت جزیه برده نشده، هیچ نمیشد اصلا. و اما جریان برادران اهل سنت، اونا قبل از انقلاب اصلا هیچ قدرتی در ایران نداشتن، بعد انقلاب و برکت انقلاب سرصدایی داشتن دارن. در اینجا برای اینکه حق اینها هم ضایع نشه، چون در قانون اساسی در بخشای احکام مدنی خاص، نه اون قوانین عامه کشور، مدنی خاص مثل ازدواج و طلاق و امثال ذلک، در بعضی از این امور هر کدام یک فتوای خاصی، حنفی یک جور، شافعی یک جور، مالکی یک جور، این حد دارن. لذا برای اینکه اینا حقوقش محفوظ باشه در دادگاه مدنی خاص، نه قضاهای عمومی، اونجا میتوانن به احکام خاص خودشون عمل بکنن. لذا مسئله مذهب حق آمده، نه مذهب اثنا عشری. در حقیقت مذهب حق همون اثنا عشریه. خدا قراره رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، حاجی مرتضی حائری، ایشون در همون مجلس خبرگان اول شرکت داشتن، بعد فرمودن به اینکه دیگه حالا مساعد نیست، تا همین اصل چهار و پنجم بودند و بعد خداحافظی کردند. ایشون آمدن یه سخنرانی جاودانه کردن در همون اصل چهارم جز کلیات از اونجا یه فرمایش فرمودن و ثبت شد و الان هم هست. در اونجا که کلیات آمده که همه باید برابر قوانین اسلامی باشه، ایشون آمده این تعبیری کرده که جمیع اون چه که مجلس تصویب می کند، جمیع اون چه که دولت تقریر می کند، جمعی اون چه که وزارتخانه ها به عنوان آیین نامه تقریر میکنن باید که مطابق با شریعت مطهر اسلام باشن. بعد فرمودن که این اصل بر جمعی اصول مصوبات آیین نامه ها حاکم است. همه پذیرفتن، هشت او بود، دودمان او بود، همه علما با قرآن و استاد. والحمد لله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و محمد وعجل
فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون بخیر باشه. انشالله هر جایی که هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و امروز به همتون خوش بگذره و بهترین اتفاقها برای همتون رقم بخوره. امروز جمعه است، روزی به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ما امروز دلمون رو خوش می کنیم به زیارت امام دوازدهم، همون کسی که چشمه حیات و کشتی نجات ماست، به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای یا صاحب الزمان، صلوات الله عليك و على آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
يا أبا صالح، يا أبا صالح، يا أبا صالح.
قبول باشه انشالله. امروز جمعه است، به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که تمام دنیا چشم انتظار گام های نورانی و و امید بخششه. انشالله که ما هم در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی حضرت رو پیدا کنیم. با این امید ازتون دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی با محوریت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برهم نزنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صدقم یک مشت بی نوارا. سلام و عرض ادب و احترام به حضور تک تک شما شنوندگان برنامه خوب تشرف. انشاءالله که تو این لحظات صبح جمعه ای بتونیم دلهامون رو امام زمانی بکنیم. یاران امام زمان سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به شما دوستداران و محبین اهل بیت و بالخصوص امام زمان، منتظران واقعی حضرت. اگر قرار منتظر واقعی حضرت بشیم، باید همچون حضرت ویژگی های قشنگ مولامون رو تو وجود خودمون داشته باشیم. محب خدا باید بشیم. امام زمان عاشق خداست، دلباخته خداست، بنده خداست، اون بنده واقعی خدا. اگر قرار ما هم امام زمانی بشیم، باید بنده خوب خدا بشیم. داره که پیغمبر در یک آیه خطاب کرد به اصحابش، گفتش ای اصحاب، شما چرا آیات ما رو گزینشی میکنید؟ خداوند یک احکامی میگه، هر کدومو میپسندید عمل میکنید، هر کدومو نمیپسندید کنار میذارید. خیال میکنید با این کارها دین خدا از بین میره؟ نه، به زودی خدا کسانی رو میفرسته که یحبهم و یحبونه هستن. هم خدا اونا رو دوست داره و هم اونها خدا رو دوست دارن. همه تعجب کردن، خدایا اینا کیان که خدا دوستشون داره اونها هم خدا رو دوست دارن؟ فرمود خدا میفرماید که اونها این چنین ویژگی دارن که ازلتن علی المؤمنینن، در برابر بنده های خدا متوازن، اهل تواضعن. اینا میتونن منتظران واقعی باشن، چون اینا بنده های خوب خدان، گره خوردن به امام زمانشون، دلباخته امام زمانشون شدن. ازلتن علی المؤمنینن، مثل شهید آقا مهدی زین الدین که نقل میکنن انقدر بچه رزمنده ها دوستش داشتن، هر وقت میدیدنش دورشو میگرفتن، در آغوش میگرفتن، به زور میتونست خودشو بکنه و بره به سمت محل کارش. یکی از دوستانش میگفت یه روز که همچین اتفاقی افتاد، دیدم خودشو به زور کند و رفت در دل یه سنگر، سر به سجده گذاشت، پهنای صورت اشک میریخت و زیر لب میگفت خیال کردی کی هستی؟ تو خادم شهدایی، تو نوکر این بچه رزمنده هایی، حالا بهت میگن فرمانده، خیال کردی کسی هستی؟ این یعنی تواضع، اهل تواضع بودن در این حالی که قدرت داری. امام زمان همچین یارانی رو میپسنده، همچون آقا مهدی زین الدین، همچون شهید ردانی پور، همچون شهید یوسف الهی، حاج قاسم عزیز، در این حالی که قدرت داشتن اما خاکی بودن، اهل تواضع بودن. دومین ویژگی که میخواستیم در رابطه صحبت بکنیم این بود که اونها اعزتن علال کافرینن، در برابر کافرین بسیار سرسخت و استوارن، بسیار سرسخت و استوار. مثل حاج قاسمی که وقتی اسمش پشت بیسیم تو سوریه و توی عراق میومد و داعشی ها میشنیدن، نام مستعار او که حبیب بود لرزه به تنشون میفتد. اما وقتی بچه رزمنده های سوریه و بچه های مدافع حرم عراق نام حاج قاسم رو میشنیدن، شعف و شادی در وجودشون ایجاد میشد. این یعنی یک منتظر واقعی، کسی که در مسیر امام زمانش همسنخ امام زمانش میشه، قدم ور میداره و مسیر رو برای ظهور باز میکنه. ما هم باید همچون این شهدا و محبین اهل بیت آنچنان قشنگ قدم برداریم تا به چشم امام زمانمون بیایم. خوبه که ما همین ویژگی های خیلی قشنگ، این که اهل تواضع باشیم، این که اهل مجاهدت باشیم و اهل استواری در دین باشیم، ملامت کسی ما رو سست نکنه و ما استوار بیستیم و ثبات قدم داشته باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که همیشه زندگیتون امام زمانی باشه، با یاد امام زمان زندگی بکنید. یا علی.